الناس شر الغمائين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در رابطه با آداب قرائت فرمودن که خب مسلماً انسانی که قرآن میخونه باید مقصدش براش مشخص باشه و قاری از قرآن باید سعادت خودش رو بخواهد، چون قرآن کتاب سعادت هست و نور و هدایت. و تفکر در قرآن هم فرمودن که یعنی همین تفکر در قرآن، یعنی گشتن در آیات برای یافتن سعادت. پس قاری یعنی کسی که با خواندن قرآن اونچنان تفکر در قرآن میکنه که سعادت خودش رو از قرآن بگیره. بعد فرمودن که مرحله دوم چیه؟ اینکه خب حالا وقتی که معلوم شد چی میخواد، هر چه قرآن بیشتر بخونه و بیشتر دقت کنه راحت تر اون مطلوبش گیر میاره. به اصطلاح چشمش نسبت به اون چیزی که میخواد پیدا میشه، بینا میشه. خود ما میدونیم که گاهی ما چون یک کسی رو نمیخوان دوارم ببینیمش، نمیخوایمش ببینیمش دیگه، یعنی دیدنمون مساویه یافتن اون نیست. مولوی یه مثال داره، میگه یه گاوی رو برداریم و بریم تو بغداد، خلا از این سر بغداد تا اون سر بغداد خوب میگردد، بعد که بیاد برای بقیه گاوا اختلاط کنه که آقا چی بود بغداد، حالا بغداد اون روزم که بالاخره مهم بودن. یه گاو وقتی میاد میگه آقا چند تا پوسه خربوزه بود، چند تا پوسه هندونه بود. آقا گاو را آریز بغداد ناگهان، بگذرد از این کران تا آن کران، از همه خوب و خوشی ها و مزه، او نبیند غیر قشر خربوزه، طالب هر چیز ایار رشید، جز همان چیزی که میخواهد ندید. خب اگه ما از قرآن سعادت بخوام، چشممون انشالله باز میشه، سعادت میگیریم. اگه از قرآن نخوام سعادت نخوام دیگه، خب نمیدهد به ما. جمله خوبیه این پاراگراف آخر صفحه 205 رو انشاءالله چندین و چند بار بخوانید که جمله شون نیست دیگه. به مرور چشم قاری، چشم دل قاری بینا میشه به قرآن و استفاده هایی میکند جهت درمان امراض قلبی خودش. قرآن شفای قلوب است. در فصل ششم که امروز میخوایم بحث کنیم، نکته خوبی در آداب قرائت باز میگن. پس بحث این است که حالا که ما بناس از این قرآن زندگی بگیریم، چگونه کار کنیم، چه آدابی را رعایت کنیم که این زندگی را بگیریم. میفرماد که یکی از آداب مهمه قرآن تطبیق است. یعنی چی؟ یعنی قرآن رو خوب گفتنهاش و هدایتهاش و تذکراتش را انسان با قلب خودش دائم تطبیق بده. حالا مثال میزنن خودشون راحت تر میشه. پس اصل مسئله روشن بشه که ما یه نقصایی داریم و با قرآن خودمون رو تطبیق میدیم، این نقصامون جبران میشه، میفهمیم که چطوری باید زندگی کنیم. مثالی میزنن، میگن شما ببینید این شیطان بالاخره طرد شد از درگاه خدا. شوخی هم که نیست که 6000 سال عبادت کرده است. حالا مشخص هم هست که چرا طرد شد. حالا با خودمون تطبیق بده ببینیم ما در چه وضعی هستیم. سیر طرد شدن شیطان که مشخصه، ایشون خیلی به خودش نگاه میکنه. شیطان نظر به خودش بیشتر داشت تا نظر به خدا. خب عملاً وقت نظر به عبادتش داره یا به خدا؟ خب نظر به عبادتش داره. خب دقت کنید، اون وقت وقتی نظر به عبادتش داره از چی خوشش میاد؟ از عبادتش. خب وقتی از عبادتش خوشش اومد، خوب نگاه کنید چی براش خوبه؟ اون چه خودش خوشش میاد؟ بل هر سخنی، هر دعوتی که اون دعوت وسیله بشه که شیطان خودش مهم نشید، حتما عصیان میکنه. خوب دوباره دقت کن، اگه هر چیزی غیر خدا برای ما مهم شد، در رابطه با خودمونه دیگه، خدا، اونی که خدا برای ما مهم شد یعنی ما بنده باشیم، یعنی ما چیزی نباشیم تا اون باشه. اما اگه رفیق من برای ما مهم شد، خوب دقت کن چرا رفیق اون برای ما مهمه؟ چون که پیرن شکلی شماست، یا چون شش ما را قبول داره. یعنی هر چه غیر خدا برای آدم مهم بشه، یه خودخواهی به آدم میدید. یه درست‌تر بگم، هر چه غیر خدا برای اون مهم بشه، اگه دقت کنید، عامل سیرابی منیت ماست برعکس خدا. همین که میگم خدا یعنی من بنده، اما هر چه غیر خدا، من خود سیر فرمایش امام رو نگاه میکنم، ببینید ایشون میفرماید اول شیطان خودبین بود، خودبین بود، خودبین بود، یعنی خود میگفت نه الحمدلله من اهل عبادتم، الحمدلله اهل عبادتم. حالا من این لغت الحمدلله میگفت یا نمیگفت، ولی چون موضوع عوض میشه، میگفت من اهل عبادتم، دروغم چه نمیگفت. خب اما چی را میدید؟ عبادتش را میدید تا بندگی را. خب یه قدم بیان جلوتر، اگه عبادت ده ببینی، یعنی خودت ده ببینی دیگه، یعنی خودت ده بخوای، خودت ده میخوای، خوبم خودت ده میخوای، یعنی آنی که خودت را بخوای، یعنی خودت برات مهمه. اینو میگن استکبار. همین که آدم بزرگ شد خودش برای خودش، غیر ممکنه گردن فرازی نکنه، حتما گردن فرازی میکنه، حتما هر دستوری بهش بدن چون خودش مطرح نیست تو اون دستور زیرش میزنه. حالا ما که عیبا خودمون رو نمیبینیم که، اما عیبا بقیه را خوب میبینیم. شما ناخون بزنید ببینید، بسیاری حرص‌ها گاهی ریشه در اینست که خودمون، این دردانه خودمون برامون به مهمه. همین که یه دردانه به نام خودمون برامون مهمه، گردن فراز میشه. حالا یه مثال میزنم، خیلی گوش بدین به این مثال. شما ببینید به خدا که نزدیکشین، خدا دو تا صفت عجیب خدا داره دیگه، یکی بنای محض است، یکی ابدیت محض است. یعنی هم بودن است هم خوب بودن. خدا اینجوریست که هم هست، همه هست از خداست، همه هم خوب خداییست، خوب هست، غنیه دائه. خب حالا اگه به خدا نزدیک بشید، مگه همین صفات ناخودآگاه پیشتونه؟ همین که به خدا نزدیک بشید، میبینید که احساس فقر نمی کنید و مرگی هم تهدیدتون نمی کنید، آماده مرگ میشید، مرگ زندگی میدونید. دیدین بعضی ها موندن که بود، موندن که بود. چرا؟ چون جنس خدا بقا و قناست. حالا اگه نزدیک به دنیا بشی، دقیقا این دو تا صفت میاد برای آدم، حفظ استراب از مرگ، حفظ یعنی چرا؟ خب دنیا مگه این نیست؟ دنیا یکی صفتش نیست که دائم عوض میشه، چون این شکوفه ها فردا نیست. جنس دنیا، همین که علاقه من به شکوفه ها شدی، شکوفه ها ناپایدار است. میبینید که یه تهدید مرگ گرفته. اگه از نگاه الهی نگاه کنیم طوری نیست. یه وقته، یه وقت است به عنوان مخلوق خدا میدانید، اون خوب است، ولی وقت خودش رو دوست داریم، بعد عزا میگیریم که رفت. ما آقا میگن دیگه، میگن عید شد اما طرب پیدا نشد، لاله پا وا شد دل ما وا نشد، بنابود دل ما هم باشه. این جملهش خیلی جالبه است. اید کو عشق کو تا لاله را معنا کنی. من همین تیکش را خوب میدونم. میگه اون چه که لاله را معنا میکنه خود لاله نیست، یه عشق الهی است. اگه اون باشه این لاله معنا معنای حقیقی پیدا میکنه. اما اگه این عشق الهی نباشه لاله میشه زندگی ما، بعد که پیر شد انگار ما پیر شدیم. حرص و فقر ما رو میگیره، ترس از مرگ ما رو میگیره، چون حرص و فقر یکی. شیطان بیچاره خودش هم میدیم، حالا بگم خودش نه غنی مطلقه نه بقای مطلق، چی نصیبش شد؟ خب این که بندگی رو از دست داد. چون اگه خدا رو میدید که غنی مطلق است، میفهمیدید چی نیست. خودش رو دید غنی مطلق و ندید که بفهمید خودش چی نیست، خودش چیز گرفت. اگه خود بین شدید، خدا به حق امام زمان هممون رو کمک کنه که خدا کمک کنه ما خدا رو ببینیم. اگه خود بین شدی، سرمایه های دینی هم از دست میره. این جمله خوبی است، نصیحت خوبی میکنن بزرگان. میگه که با خود منشین که همنشین رهزن توست، از خیش ببر که دشمن تو تن توست. دقت کردی؟ غیر خدا اگه با خودش آدم بشینه چطوری بگه نه الحمدلله ما که خوبی، کجامون بده؟ نمیگم با خود نشستن، با خود منشین که هم نشین رهزن دست. هم نشین یعنی کسی که در عرض ما باشه، من و شما نه هم نشینه، هم اگه برا هم بشینیم، شما نمیذاری من به جایی برسه، من هم نمیذارم شما به جایی برسه. رهزن یعنی کسی که راه را میبنده دیگه، نمیذاری آدم بره. از خیش ببر، نگذاری خودی دونه ببینیم، از خدا را باید دید. کار مشکلی هست اما تنها راه هست. از خیش ببر که دشمن تو تن توست. میشه؟ خب باید بشه. بمارون آخرش باید دادم حق را ببینه تا بندگی شد. شیطان مشکلش خب همین شد. چی شد که استکبار کرد؟ خودش دید، خودش دید ببینه که دیگه بندگی بودنه خودش نمیبینه. اگه خواستم بندگی نمیبینه باید خدا را ببینی. التفات بفرمان. اگه ما بخوایم پایینه ببینی باید بالا رو ببینی. که این پایینه؟ که این پایینه؟ وقتی اونجا بالاست. وقتی بالا رو ببینی این پایین معنا میده. معنی حقیقی ما بندگیست. چطوری پیدا میشه؟ وقتی خدا رو ببینی. وقتی بندگی خودمون رو ببینی. وقت به سرنوشت بعد شیطان نمیافتیم. ایشون میفرماد که خب همین که استکبار کرد، برای خودش چیزی قائل شد، خود رأی کرد. ما هم حرف داریم. چون یه مستکبر شد، استکبار کرد، خود رأی شد، سرپیچی کرد. پس ریشه سرپیچی شیطان یه کلمه بیشتر نبود، خودبین بود، به خودش نمره میده. گاهی دیدیم راه هم داره. آنی که دیدین در خیالاتتون خودتونه برای خودتون ترسیم میکنه، زود ذکر لا اله الا الله به دادتون میرسه. خیلی ذکر عجیب بیا الحمدلله بعدش. یعنی دیدیم گاهی شیطان این کار میکنه، دیگه میگه خب ماشاءالله شما که مسلمان که هستی، بالاخره عجب بلدست. هر کسی یه چیزی میگه که بتونه طرف و پیش خودش بزرگ کنه. اگه ما پیش خودمون بزرگ کنیم دیگه کار تمامه. ذکر لا اله الا الله به معنای این که خدای نه فقط تو هست، قبلم توی نه خودم. وقتی آدم بزرگ استکبار کنه یعنی قبله خودم هم دیگه، خودم مهمم. ذکر لا اله الا الله یعنی خدای تو قبله من. ذکر الحمدلله یعنی هر چی هم از مال تو است. الحمدلله اینا نمیذاره که قلب وقت زیاد هم از این کارا بکنی، یعنی ول نکنی. خدا کمک ما بکنه که وقتی دارن وسوسمون میکنن و خودمون رو پیش خودمون جلوه میدن، بیدار بشیم که این یه خود جلوه دادن است، تا ذکرش رو بتونیم شروع کنیم. امام فرما تطبیق، یعنی تو به قرآن که نگاه میکنی وای شیطان با اون همه عبادات به چه روز افتاد، چرا خودش دید؟ شما چه تضمین دارید؟ خدا میدونید من و شما هیچ تضمینی نداریم که این خطر از امون رفت شده باشه. من گاهی میگم خدا برای این که حتی عجبمون رو بشکنه، گاهی مثلا بعد از مارمزون که آدم میگه دیگه الحمدلله حالا انگار مثلا دیگه خوب شده، تونستیم یک کاری بکنیم، یوهوی اگه بیمهری لطف خودش آدم با هم گمید وای از اولم بدتر شد، دوباره باید حالا لابه بزنید که مال تو بود مال ما نبود. بلکش بده یه چه عجیبی تو کار هست. اینا لطف خداست. گاهی خدا میخواد بگه هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست. خب از اول گفتم خیلی مشکله. قرآن که آدم میخونه وقتی قصه شیطان رو میشنوه باید خودش را بدن برش بلرزید به پاد که خلاصه این خطر هست. فرض میکنم هیچ تضمینی ما ندار. نمونشم دلیل چیز نگاه کن، گاهی قشنگ طور نیست که خودتون قبول داری. من خودم رو میگم، یعنی گاهی، یعنی دقیقا همونه دیگه، شیطان چسبیده است به روح آدم، که یکی این که آدم خودش قبول داره، یکی این که خوبیه رو از خودش میدونه. هر کدوم از اون که اینجور نیستین خوشا به حالتون. که آدم خودش قبول نداشته باشه که هیچ نیست، هر لحظه هر خطری منو تهدید میکنه و هر خوبی هم هست بفهمه مال خودم. اگه اینجوری الحمدلله، اگه نیستیم ببینیم پس هیچ تضمین نشده. نمیگن تطبیق. بعد ما میفرمان دیگه، میگن ما از اول عمر شیطان رو لن میکنیم، گاهی میترسیم به خودمون برگرد. اینجوری میشه دیگه. باز یه نمونه خوبی برای تطبیق میارن. اینا دوتا نفته. اولا یاد ما میدن چطوری پس تطبیق کنی. در سال خودش ذکرهایی است که بالاخره من بارها عرض کردم، ما خیلی که اطلاعات نمیخوایم، که ما میخوایم خودمون اصلاح بشیم. گاهی دوستان ممکنه تصور کنن که خب مثلا اطلاعات، مثلا این تکرارها موجب میشه که ما جلو نریم، اطلاعات کم به دست بیاریم. من خودم خیلی نمیخوام اطلاعات زیاد به دست بیارم و بیشترم به قصد این که به قلب خودم نزدیک بشه این بحثا را تکرار میکنم. میگه نه، باید یه کاری کرد، این هفته به هفته هی به قلب نهیب بزنیم، قلب با روپا با نمیخیز نگه داریم، غفلت نکنی. در آیه داریم که علم الآدم اسماء کلها، درسته؟ خداوند به حضرت آدم علیه السلام همه اسماء الهی را یاد داد. تا اینجاش که پس یعنی مقام آدم مقامی هست که میتونه اسماء رو بگیره. خب حالا اسماء چیه؟ من چیزا میخونم، روایت میخونم، از خود روایت بلکی بچه دیگه چیزایی گیرو. صفحه 207، ان لله تسع و تسعین اسماء، اسماء برای خدا 99 تا اسم هست. این روایت میگه که این مقایر اون روایت نیست که 999 تا است. زر در درک بکنیم، چون هر کدوم از این اسامی گاهی 10 تا میشه خودش. خب پس برای خدا 99 تا اسم هست. این درست شد؟ پیغمبر میفرمود دیگه، من احصاها دخل الجنه، هر کس که این اسمها را احصا کنه به دست بیاره وارد بهش میشه. پس اگه بشه 99 اسم خداوند دارد، اینا را به دست بیاره وارد بهش بیاره. حالا من یک شب مثال رو دارم، علیم یه اسم خدا. حالا علیم را به دست بیاره، یعنی چنه بفهم یه اسم خدا علیمه، که مثل اینه که بگم اینه آجر، که این که اسم الاسم است. علیم را به دست بیاره یعنی قلب نزدیک به خدا بشه، نور علیم به قلب خود. نمیگه علیم، مثال زدم وقت گفتیم که چی؟ اگر حی یا بقا و دیگه چی؟ قنا. آدم حی قنی را بهش نزدیک بشه، ببینید چه خصوصیت پیدا میکنه، دیگه از دنیا نمیلرزه. یعنی نزدیک شدن به اسماء الهی اصلا روح رو بهشتی میکنه، جنس روح بهشتی میشه. خب حالا میخوام چند تا نکته بگم. پس این درست شد این روایت؟ میفرماد من احصاها، کسی که این اسامی رو به دست بیاره. در روایت هم داریم که این 99 تا چیست، همین حی قدیر علیم سمیع بصیر، همین از اسمای مشهور اول آخر باطن و ظاهر، اینا خیلی اسمای عجیبی هست. خب داریم همین تو متون دینمون داریم این 99 تا چی هست. میمونه که اینا رو یواشاش، کاری مشکلی است اما ممکن است که قلب در معرض اینا قرار بگیره. من دوباره عرض میکنم، شما دیدیم که آتش به هر چی نزدیک بشه جنس آتش میشه. شما مثلا چوب دارید، چوب که آتش نیست که، زغال دارید، زغال که آتش، اتفاقا زغال سیاه و سرده، آتش بهش نزدیک میشه خودش آتش، جنس آتش میشه، گرم و روشن میشه. قلب هم همینطوره، به هر چی نزدیک بشه جنس اون میشه. اگه به شیطان نزدیک بشه جنس شیطان میشه، اگه به خدا نزدیک بشه جنس خدا میشه. جنس خدا میشه به همین معنا، یعنی اسامی خدا در قلبش جلوه میکنه. این احتیاج به چی داره؟ خب احتیاج به این داره که دو تا چیز، یکی اینکه ما واقعا فکر کنیم، تفکر کنیم، ذکر بگون، اسامی خدا رو هی بگی. دوم که این مشغله نداشته باشی، واقعا بخوام از خدا چیز بگیری، یعنی این اسامی رو بشناسیم، خدا رو بشناسیم، بهش نظر کنیم، این از کارو بگیم. خیلی از کار خوبیه، به خصوص ذکر لا اله الا الله و الحمدلله. میدانیم که در روایت داریم از کل عالم سنگین‌تره. کل عالم سنگین، ذکر لا اله الا الله خیلی ذکر خوبیه. یه بار دیگه عرض کردیم که شاید اصلا این ذکر را از عجایب این ذکر اینه که در حینی که میخواییم بگوید هیچ طرف مقابل متوجه نیست، متوجه نمیشه دارید بگوید. بگوید بروزم وقتی من میگم لا اله الا الله، اصلا شما از لب من هیچی نمیفهم. شاید میخواد کوچکترین ظاهر ریاب هم توی این ذکر نمشه، چون بقیه ذکر را چرا ناخودآگاه لب متوجه میشن که داری حرف میزن. چون ذکر باید بگویده، ذکر همطور در دهن بذارید و مرور کنه، اون چیز دیگه است. ذکر باید گفته شه. اگه جا خلوت اسم خریدم که کسی نیست که بشنوید، باید طور به اون گوشت نمیشنوید. دوتا شده است، یکی این که قلبتون گفته است، یکی گوشتون میشنه دوباره به قلبتون میرسه، وقت دوبار گفته در واقع، یعنی دوبار تأثیر میذاره. بحثای خود بزرگان است، درست هم هست. من زور عرضم اینه که خب باید این ذکر را گفت. میگه اگه قلب این ذکر رسید خب بهشتی میشه. خب حالا وقتی ما تو قرآن قصه حضرت آدم را شنیدیم که قضیه از این قراره که آدم همه اسماء الهی بهش تعلیم شده است، یعنی قلبش متحد با اسماء الهی شده است، با علیم، سمیع، بصیر، حی، قدیر، قیوم، شوخی نیست، این قلب بابا بهشتی شد. خب ما پس ما هم میخوایم تطبیق میکنیم، پس جا داره که ما بریم. امام یه جمله خوبی میگن، من از جمله رو میخونم دیگه بکنم انشالله روشن میشه. صد پاراگراف دوم صفحه 207 میفرمان انسان با ارتیازات قلبیه، این همون ریاضت های قلبی، میتواند مظهر اسماء الله و آیت کبرای الهی شود. با ریاضت قلب باید کنترل کرد، با ذکر و اسماء الهی. شما بارها این کار بکنی، من مثال میزنم، چون واقعا گاهی شما قبول دارید که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله ایشون واقعا همه چی تمام بود دیگه، غذاش اونقدر بود که باید بخوره، خندش اونقدر بود که باید بخنده، خوابش اونقدر بود که باید بخوابه. خب حالا شما نمیتونید از خودتون برام، مگر راهش نیست که نزدیک بشین به پیامبر؟ یعنی نزدیکی فکری فایده نداره، یعنی باید واقعا نزدیک بشین. اگه نزدیک بشین به پیامبر، ناخودآگاه اخلاق و رفتار و اعمالمون تحت تاثیر ایشون قرار میگه. کافیه ایشون نظر کنه به ما، و چیکار کنیم که نظر کنه؟ اینجوری که نیست که با فکر و مطالعه و تاریخ اسلام خوندن که مشکل حل نمیشه، که اینجوری نیست. باید ایشون بتونه نظر کنه، برای که ایشون بتونه نظر کنه، ما باید موانع نظر ایشون رو برداریم. موانع نظر ایشون خب یکیش همین است دیگه، که ما به جای دیگه نظر کنیم، خود رو به پیامبر نظر کنیم. چیکار کنیم؟ میگن ذکر صلوات رو زیاد تکرار کنیم. اگه آدم بدونه برای چه ذکر صلوات و تکرار میکنه، خب اون نظر میکنه، یعنی جلب محبت مقامی، که اون مقام چیست؟ خوردنش صحیح ترین خوردن است، خوابیدنش صحیح ترین خوابیدن است، رفتنش گفتنش شوخی. این میگن نزدیکیه قلب. ذکرش اینه که طرف وقتی به شما میگن اقل ذکر صلوات مثلا روز جمعه که فراغت داری صد تا، اقل ذکر صلوات شبه، اقل ذکر صلوات شبه جمعه 100 تاست. خدا دارم بدونه داره چه کار میکنه، خب داره میگه دیگه، یعنی با هر ذکری داره سیر میکنه خوددانی دیگه. این چیزی نیست که فایده نداره ما این کلاس ها و درس ها که دیگه، اونا باید خودش بشنه دیگه، فکر برای خودش بکنه. مثال بود باز پسشون میفرماد که قلب رو میشه چه کار کرد؟ با ریاضات قلبیه مظهر اسماء الهی کرد. جمله را ادامه میدم، و متصرف در مملکت او دست جمال و جلال الهی باشد. قبلا بحث جمال و جلال یه دوبار بحث شده، اسماء جمال و جلال اگه به قلب، یعنی قلب رو در معرض حق میذاریم. یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال و الاکرام، حتی باید فهمید یعنی چه. با ذکر را گفت بعد که ذکر رو فهمیدیم که باش سیر میکنیم، بعد هم تکرار رو میکنیم تا این سیر انجام بشه. روایت میفرمان که در میخونم روایت را، در حدیث صحیح وارد است. این روایت قبلا مفصل هم بحث کردیم، حالا برای همینم پس اجازه بدین ترجمه شو بخونم ببینیم. که بنده چون با نافله به من نزدیک شد، او را دوست دارم، حتی احببتهو، و ازا احببتهو، و چون دوست داشتم او را، کنت سمعهو بهی اسمع، گوش او میشوم که با آن میشنود. این یه مقام هست، خیلی عجیب است. و چشم او میشوم که با آن میبینم، و زبان او میشوم که با آن نطق میکنم، و دست او میشوم که با آن عقش. یعنی میشه طرف مظهر اسماء الهی. مگه خدا سامع نی سمیع نی؟ میگه اگه بنده خودش رو داد دست خدا و بندگی کرد، دیگه سمیع با چشم این میبینه، یعنی چشم این مظهر سمیع میشه. امام همونطور دنیا رو میدید که بقیه میدیدن. یه چیز عجیبی بگم براتون، یکی از این افراد دفتر امام میفرمودن که برای روز اول نوروز ما پیام امام را تنظیم کردیم، بردیم خدمتشون که ببینن، که مثلا یه تبریک چیز پیام مبنایی نیست که خود امام بنویسن، که مثلا برای همین هم مثلا دفتر امام اینجور اعلام کردن، ولی همون هم که دفتر امام اعلام میکردن خود ایشون باید میدیدن. گفت بردیم خدمت ایشون که اگه دقت که امام اومن تو اول فروردین روی دعای یا مقلب القلوب والابصار فقط تکیه میکرد. میگفت ما نوشته بودیم که عید نوروز را دفتر امام تبریک میگن، و امام گفتن عید خط بزن، عید هم بنویسن اول فروردین، چون ما تو اسلام عید هست، اصلا این عید هست، این اسمش عید نیست. عید یعنی این مرد الهی حساسه که عید که مشخص است، کلا یوم لا یعصد لا فیه فهو عید، باید معصیت نشه. ما اصلا ما که تمام وجودمون زوب در دین باید باشه، غیر از این که فهم است، غیر از این که خیال است، دینم که فقط حقیقت است. خب حالا دین عید دینی مثلا عید نور، عید قدیر، عید حضور حق، عید فطر، عید حضور حق است. یعنی سالک در روز عید فطر داره میره در محضر خدا صله بگیره، حالا بریم در محضر جمشیده جم صله بگیره. میخوام نگاه کنیم ببینیم که اینجا مثلا نمیبینید عید، چشمش چشمی میشه، چشم خدا عید قدیر را عید میبینه، چشم امام به جای میرسه که نوروز میبینه. طور نیست، روز نویه طور نیست، از یه جا باید سالا شروع کرد دیگه، از یه جا شروع. اما عید اصلا عید نمیبینه. چشم اگه بیدار شد، چشمی که خدا به بنده میده، پس بنده میشه مظهر اسماء الهی. من چون خیلی این روایت دوست دارم، هر وقت ازش رد میشم ول نمی کنم، دلم نمیگیره که ول کنم، اما این روایت خیلی روایت عجیب و غریبی است. آدرس دادن حدیث شماره چند 335 هست، یعنی نگاه حدیث ها شماره داره، پاورق نگاه کنید شماره 7، حدیث شماره 7 اون صفحه که نگاه کنید، صفحه اما اوایل کتاب اصل متن عربیش نوشته است، اونجا بحث کرد. باز یه روایت ول کردم، اونم روایت خوبیه. منظور این که بنده میتونه با حق در اسماء الهی حق متحد بشه. خب وقتی اینا تو قرآن دیدیم بیکاریم که هم تو بشینیم با آجر و سیمان و سنگ و مقام و پست اینا متحد بشین. باز روایت نیست، اصل روایت اونجا بود، ان روح المؤمن لعشد، و اینجا معنی ترجمهش نوشتن همانا روح مؤمن اتصالش به خدای تعالی شدیدتر است از اتصال شعاع شمس به آن یا به نور آن. یعنی چطوری خورشید با نور چقدر فاصله داره؟ روح مؤمن میتونه اینجوری به خدا نزدیک بشه، از اینم بیشتر، چون میگه اشد. آدم وقتی میتونه به اینجا برسه، وقتی دید که میگن آدم اسماء الهی را میتونه تعلیم بگیره، خب چرا وقتش صرف چیز دیگه عبرت میگیره. باز روایت داریم، این خیلی روایت خوبیه، علیون عین الله و ید الله، یعنی امام امیرالمومنین مقام اسم الهی شده است، چشم خدا شده است، یعنی خداست که علیم است، بصیر است. میگن علیون عین الله، یعنی امیرالمومنین با اسم الهی متحد شده است، دیگه حق در صحنه است، نه علی. ید الله، ید یعنی مظهر قدرت خداوندی. اینجوریه نحنو روایت داریم که ائمه میفرمان نه والله نحنو اسماء الله، حالا فرمایش اینجا والله نیوردن، یعنی به خدا قسم ما ایم اسماء الهی. شما کجا دارید میرید؟ امام ها دارن به ما میفرمان. به هر صورت باز بحث تطبیق است که ما باید یاد گیریم وقتی قرآن میخوانیم تطبیق بدیم. موقع ما چی؟ دائم بگو ما چی؟ خدا لعنت کنه شیطان رو، همینه میخواه از ما بگیریم. قرآن میخونیم تنها چیزی که فکر میکنیم ما چی؟ یعنی آقا قوم لوط از بین رفتن، باش میخونیم قشنگ هم میخونیم با تجوید هم میخونیم که تاش از مخارجش حذف نشه، اما خب رفتن که رفتن. حالا این تیکش که ما چی این نیست. از اون ور مثلا آقا سلیمان به کجا رسید، داوود به کجا رسید، خب رفتن کردن، نیگو ما چی. این خطرناکه، این تطبیق ندادن یک حیله شیطانه. و خود رو دقت کردید خیلی به ظاهر قرآن وقت صرف کردن همینه میگیره، همین تطبیقا میگیره. آیه رو با هم میخونیم ببین امام چطوری اینا برای جان خودشون تطبیق دادن. آیه مشهور از دیگه سوره مؤمنون، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا و على ربهم يتوكلون. خب خدا میگه آقا مؤمنینه، سه تا خصوصیت براش گفته است. اول وقتی قرآن میخونیم وجلت قلوب، بدنش میلرزه. استرا هم ما وقتی میگیم بدنمون میلرزه نه یعنی دست پامون میلرزه دیگه، یعنی همین که آدم واقعا بدنش میلرزه. و اذا تولیت علیهم آیاته، وقتی آیات خدا رو براش میخونن شاد، روحش نورانی میشه، زادت هم ایمانا، نور ایمانی زیاد میشه. از این دوتا دیگه چی؟ و علی ربه مومن خصوصیت سوم چیز رو علی ربه متوکل، بر رب خودش توکل میکنه. خب تطبیق یعنی چی؟ یعنی آیه رو میخونیم، اولا وقتی میخونیم که اذا تولیت، وقتی که میخونیم که وقتی قرآن براش خونده میشه وجلت قلوبهم، خب تطبیق میکنیم با خودمون، این واقعا ما بدنمون میلرزه. یعنی به تعبیر امام آیا یه همچی احساس میکنیم که وقتی یاد خدا بیفتیم بگون وای ما کجا، خدا کجا، ما کجا، بندگی خدا کجا. یه ترسی که خلاص آدم به خودش نهیم بزنه که آقا کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهده که پرسی چه کنی. چون باشه دائما آدم به خودش بگید خب این مشغولیات که ما را از خدا باز کرد، حالا وقتی یاد خدا بیاد آدم بدنش بلرزه. تعبیر امام نیست دیگه، اگر بخواهد بفهمد که از حق ترسناک است و قلبش از ترس خداوند فرو می‌ریزد به اعمال خود نظر کنه. انسان ترسناک در محضر کبریایی جسارت به مقام مقدسش نکنه، در حضور حضرت حق حد که حرمات الهیه نکنه، به خودش آدم رجوع کنه. ما میترسیم نمیترسیم، من خودم آمیدم دیگه میترسیم نمیترسیم. باز ادامه میدن خصوصیت دوم چی بود؟ و اذا تولیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا. میگه دقا نگاه کن، مومن کسی است که وقتی آیات هم میخونن واقعا گل از گلش بشکافه، حال بیاد. میگه میشه؟ جمله خود امام این است، اگر با آیات الهی ایمان قوی شود نور ایمان به مملکت ظاهر سرایت کنه. یعنی چی؟ یعنی ممکن نیست قلب نورانی باشد و زبان و کلام و چشم و نظر و گوش و استماع نورانی نباشد. دقیقا این دقیقا این وقتی وضعش خوبه واقعا گوشش میترسد غیبت بشنه، یعنی گوش نورانی شده. وقتی وضع قلبش خوبه واقعا چشم میترسد نگاه بی جا بکنه، چون چشم نورانی شده. میگه میخوای ببینی نورانی شده یا نه، ببین اعضا ادم تحت تاثیر ایمانت هستن یا نیست، وگرنه یه اطلاعات هست. بشر نورانی آن است که تمام قوای ملکیه و ملکوتیش نور بخش است یا نور بخش باشه، علاوه بر آن که خود او را هدایت به سعادت و طریق مستقیم کنه. علاوه بر آن که خود او چطوری بخونیم اینا؟ علاوه بر آن که خود او را، یعنی همون ایمان، خود او را به هدایت و سعادت میکشونه، یعنی جنبه کلیش را، خود چی یعنی اون وقت؟ خود او را هدایت به سعادت و، یعنی اون وقت خود یعنی از خود ایمان. بله خوبه. میگه علاوه بر این که اون ایمان خود او را، اینجوری شد، علاوه بر این که اون ایمان خود او را هدایت به سعادت و طریق مستقیم کند، به دیگران هم نور افشانی کند و آنها را به راه انسانیت بیاورد. سومیش چی بود؟ و علی ربهم یتوکل. خوب است که آدم به قلبش رجوع کنه، یعنی واقعا توکل به خدا داره. قبل تطبیق کنیم دیگه، ما یه قرآن خونیم، می‌خوایم یه فکری برای خودمون بکنیم. ما راه گم کرده‌ایم، جملات امام خیلی خوبه است. چنان که اگر کسی به خدای تعالی توکل و اعتماد داشته باشد، قطع طمع از دست دیگران کنه. شما واقعا همینو بخواید بگین ببینید. اگه ما تو این دیداباز دیده اید امید داشته باشیم بقیه محلمون بزنن، خجالت از بقیه نکش، ببینید به چه بدبختی میفته. همین نمونش. حالا اگه به ما خدا، ما یه تکلیفی نسبت به مردم داریم و السلام، این تکلیف مهمان که میاد خونم که نباید تحقیرش کنیم، اونی میخوانم که پوز براش بدیم. ما بنده وجودمون گرفتار مهمانمون نیست، ما بنده وجودمون گرفتار خالقمون است. خالقمون گفته است مهمان رو احترام کنیم. اما اگه نگران باشیم یهو این آبرمون نره پیشه این، این یعنی بی توکلی. یه وقت از اون پیش خدا آبرمون نره، این که با توکلی. جمله خیلی خوبیه، یه وقت که میخونیم یه چنان که اگر کسی به خدای تعالی توکل و اعتماد داشته باشد، قطع طمع از دست دیگران کنه. قبلا هم داشتیم، تکرارش زیباست. و بار احتیاج و فقر خود را به درگاه غنی مطلق افکنه. این خدای ما تو را احتیاج داریم، اینم به نظرم خیلی خوب نیست که ببین خدایا ما احتیاج داریم، خیلی به ما بدی که جلو اینا خجالت نکشی. اینا کیا؟ بگو خدایا به ما شعور بده که ما از تو خجالت نکشیم. تو این ذکر دعای قرآنی هم هست، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و قنا عذاب النار. بفرمان که خب بگو خدایا من تو دنیا تورم، تو دنیا حسنه میخوام، حسنم که توی بس تورم میخوام، تو آخرتم چی؟ حسنه میخوام، حسنه که تو بس تورم میخوام، دوری از تو جهنم است بس تورم میخوام که جهنم نره. و قنا غیر خدا جهنم است، جهنم اصلا جهنم یعنی دوری از خدا. پس و قنا عذاب النار، من آتش نمیخوام بس تورم میخوام، تو دنیا تورم میخوام، تو آخرتم تورم میخوام، پس فقط تورم میخوام. من تورا برای دنیا نمیخوام، دنیا رو میخوام که تو رو بخوام. من تو دنیا میخوام تو رو بخوام، نه تو رو میخوام که دنیا رو بخوام. خیلی راحت میشین. مرحوم آیت الله الهی قمشه خدا رحمتشون کنه، اینا خیلی به درد بخوردن. میفرمودن آقایون که استاد دانشگاه بودن، وقت رفتن اولا که هیچ وقت حقوق دانشگاه نرسیدن، کاری نشه حقوق طلبهش نمیسیدن. بعد میگفتن برق اومده بود، خب بچه های خوب دانشگاه، بچه های مذهبی از ایشون تقاضا کردن یه درس خصوصی خونه برامون بذاریم. گفتن چشم. گفتن شبا میرفتیم درس. گفتن برق هم اومده بود. شون گفتن نه که نیاز نمیسه، الان که نبود یخچال اینه، آقا برق فقط روشنایی بود اون روز. گفتن یک چراغ داشتن، میشه ازن درس میخوندن. بعدم تو دالون که میمدیم خب کفشمون اونها نمیتونستیم بذاریم، ایشون چراغ بند داشتن میدن دنبال ما، ما کفشمون رو میجستیم. گفتیم از آقا برق بکش. گفتن هنوز بهش نیاز پیدا نکرد. مثال بگم، یعنی گاهی اصلا امید ندارن به این چیزا که اسیرش بشن. وقت اینجوری اگرم بیاد قفلت نمی کنن، اگرم نداشته باشن هرسش را ندارن. می فرماد که وقت خجالت هم نمی کشتن که حالا برق ندارن دا، خجالت هم نمی کشتن، نمی خوان. چرا؟ چون جمله خودشون است. و بار احتیاج و فقر خود را به درگاه غنی مطلق میگم که خدا من فقیر تو هم، نه فقیر نظر مردم. خدایا کمکمون کن. ما واقعا آقا فقیر نظر مردم نیستیم، ما وظیفه الهی نسبت به مردم داریم. ببینید واقعا وظیفه الهی داریم، یعنی نه من به شما گیرم نه شما من گیرید. ما یه وظایف نسبت به هم داریم تا خدا محلمون و دیگران را. به 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 این جملات که چون خود او فقیران و بی نوایانن مشکل گشا ندانند. اونجا میشه دیگه، پس کسی مشکل ما را نمی گشه غیر خدا، حتی خدا راه میدید. راه ها را نگفتن پس بزنید، توکل با بستن آزانی اشتر میخونید. اون صوفیگری است که آدم باش برخور کنه. خب پس میفهمون که اینجوری تطبیق باید کرد که آدم به خودش رجوع کنه، بگه مؤمن این خصوصیات داره، اگه من ندارم چه کار کنم؟ من چی؟ من باید چیکار کنم؟ باز میخونم جملات خوبی خودشون دارن، خیلی جمله خوبیه. میفهمم خمومه آدم باید خودش رو به قرآن عرضه کنیم. دلم نمیدین جمله دادن نگم، یه خود دانم، منم خود دانم. باید خودمون رو به قرآن عرضه کنیم. قرآن تو میگوی کجا کیان راستا کیان، من به تو عرضه میکنم. خب معلوم میشه کجام کجه است، کجیام از کجاست، قلبم کجه است، فکرم کجه است، توکل ندارم. پس خودمون رو به قرآن عرضه میکنیم، قرآن کجی ها و راستی ها رو نشون میده. تموم شد. فرماد که اگه اون وقت خلقش از قرآن گرفت، خلق رسول الله از قرآن نزدیک میشه به رسول الله صلوات الله علیه. خدایا یا به قرآن نزدیکمون کن تا به پیامبرت نزدیک بشیم، یا به پیامبرت نزدیکمون کن تا به قرآن نزدیک بشیم. ان شاء الله علی محمد ما.